برخورد میکنید. البته تکنیک های دیگه هم هستش که نزدیک میشه به اون کانسپت کلاسیک، صداها نسبتا استقلال دارن، ولی این تکنیک خیلی خیلی مهمیه که میگم میتونه یک بچه تمایزی باشه در تکنیک های اولیه ارنجمنت جاز. حالا باز اگه سوال دقیق تری
تو بله بله خیلی خوشحال
شاید بتونم بهتر.
حتما یکی از فاکتورهایی که موسیقی جاز رو ما میشناسیم جدا میکنه از سایر به حال موسیقی های کلاسیک مثلا اروپا عنصر بداهه نوازیه. مثلا یه قطعه استاندارد جاز رو ما میبینیم که اون تم اصلیش اجرا میشه و حالا یک سیکل دو سیکل هر کدوم از نوازنده‌ها بداهه نوازی میکنن. توی این سیستم آرانجمانی که شما میگید بداهه نوازی چه نقشی داره؟
این نکته خیلی خیلی مهمیه. به عبارتی یک حالا در اون ارنجمنتی که ما انجام میدیم برای حالا فرض بدیم یه بیگ بند، وقتی که تم کار یا حالا اگه بخوام ساده بگم اون ملودی اصلی کار ارائه شد، بعدش بخش هایی وجود داره که در واقع اونجا نوازنده های مختلف میتونن تو پارتیتور دقیقا مشخص شده که کدوم نوازنده از کجا تا کجا در حقیقت فضایی داره برای بداهه پردازی یا ایمپرووایز کردن. و حالا این وظیفه آرانجور یا اون کسی که داره حالا میتونیم به فارسی بگیم آراستار، این هستش که بیاد این فضایی دقیقا فضای مناسبی رو ایجاد بکنه برای اون نوازنده نوازندگانی که در حال بداهه نوازی هست که خب خود تکنیک‌های مختلفی داره، ولی یه همچین بخشی حتما توی یک ارنجمنت جاز به ویژه در حالت سنتیش وجود داره. حالا ممکنه توی در حقیقت موسیقی کمی مدرن تر ما حتی قطعی داشته باشیم با رویکرد جاز ارنج شده باشه ولی هیچ ایمپرووایزی توش نباشه، ولی در کل بله به صورت سنتی همچین بخشی تو در حقیقت قطعاتی که قطعات جاز وجود داره.
و توی تنظیم برای حالا قطعاتی که تعداد نوازنده های بالا داره، اون بخشی که مربوط به سازهای بادی میشه مثلا تناسب نوازنده ها چجوریه؟ مثلا چند نفر باید ساکسیفون باشن، چند نفر باید ترومپت باشن؟
ببینید در یک در حقیقت ارکستر استاندارد جاز، حالا اصطلاحاً بیگ بند، ما همونطور که گفتم یک بخشی داریم مثل هورن سکشن که این خود هورن سکشن از سه بخش تشکیل شده. بخش ترومپ ها معمولاً 4 تا ترومپته ولی گاهی میتونه 5 تا باشه. بخش ترومبون ها هستش که این معمولاً 4 تا ترومبونه که باز معمولاً به این شکل که 3 تاشون ترومبون تنور هستن، یکشون ترومبون باز، و بعد ما سکشن ساکسوفون ها رو داریم که باز معمولا به این شکله که 2 تا ساکسوفون آلتو هست، 2 تا ساکسوفون تنور و 1 تا ساکسوفون باری. این در حقیقت میشه گفت اون الگویی هستش که معمولا حاکمه به یک ارکستر مثلا بیگ بند، ولی میتونه تفاوت هایی هم داشته باشه. همونطور که گفتم ما میتونیم حتی ارکستری داشته باشیم که سکشن بادی هاش یا هورن سکشنش کوچیک‌تر باشه ولی همچنان نام بیگ بند رو یدک بکشه. ولی اون چیزی که بهتون گفتم یک استاندارد هست در ارکستر استفاده میشه بهشون میگیم بیگ بند.
وقت جایگاه سازهای زهی به چه ترتیبیه؟
ساز زهی اگه من در حقیقت ویولون ها و چلو و اینها هستش که خب تو این در حقیقت سازبندی استاندارد بیگ بند وجود نداره، ولی قطعات زیادی هستش که نوشته شده برای بیگ بند به اضافه سازهای زهی. چون ازتون پرسیدم آیا منظورتون ویولون هست، چون گیتار هم عملا جزء خانواده سازهای
نه منظورم ویولون بود، مثلا ویولون یک و ویولون دو بود.
زی آرشه‌ای ها
بله.
درست منظور شما احتمالاً زی آرشه‌ای ها بوده. در حقیقت ما در ساختار اون ارکستری که مثلا بهش میگیم بیگ بند جایی برای زهی ها نداریم، ولی قطعاتی هستن که نوشته شدن برای بیگ بند به همراه در حقیقت سکشن زهی آرشه‌ای ها.
آره من نمونه هایش خاطرم هست از کارهای اسکار پترسون و بیل اونس و فکر کنم از خود دوک الینگتون اگر اشتباه نکنم که سازهای زهی آرشه‌ای هم استفاده کردن.
بله نمونه زیاد هست.
به تازگی کتابی رو هم منتشر کردید آقای خوشقدمی، قدری توضیح می‌فرمایید؟
عرضم به حضورتون که کتابی رو من منتشر کردم با نام تئوری و هارمونی بنیادین جاز که در موضوع اصلی این کتاب تئوری و هارمونی جاز هست، ولی در پایان کتاب دو بخش هم به در مبانی آهنگسازی و ارنجمنت جاز پرداخته شده. یعنی یه فصل در مورد ساختار ملودیک در جاز که میتونه آغازی باشه برای در حقیقت کسی که علاقه‌مند به آهنگسازی در جاز، و بخش دیگری که اون هم به مبانی هارمونیزاسیون و ارنجمنت در جاز پرداخته، که البته میگم اینا فقط دو بخش هستن به عنوان معرفی، وگرنه کلیت کتاب موضوعش در مورد تئوری و هارمونی جاز هست. و هدف از نوشتن این کتاب هم به واقع خلعی بودش که در حقیقت میشه گفت نشر فارسی پیرامون موسیقی جاز، ساختار تئوریکش و در کل کلیت موسیقی جاز وجود داره، گرچه میشه به منابع معدودی اشاره کرد، از جمله به ترجمه کتاب مارک لوین که ترجمه دوست خوبم هستش، آقای شهاب طالقانی که اتفاقا ویراستاری کتاب من رو هم ایشون به عهده داشتن. ولی در کل از اونجایی که ما با ایران با یک در ایران با یک خلأ در مورد منابع موسیقی جاز روبرو هستیم، این انگیزه بود که من این کتاب رو بنویسم. یک فرایند تقریبا 4 ساله طی شد برای نوشتن این کتاب. خب بعد منابع مختلف رو با هم میسنجیدم، تفاوت‌هاشون یا تشابه‌هاشون رو، و در این راستا استاد مستقیم آهنگسازیم آقای کریستن مولباخر، پروفسور کریستن مولباخر خیلی به من کمک کردن و تقریبا من هر هفته که میرفتم خدمتیشون برای درس، بخش از کلاسمون مربوط شد به همین داستان نگارش کتاب، و ایشون در نهایت لطف کردن و یک مقدمه هم در این کتاب نوشتن که باز میتونم بگم معرفی خوبی هست برای کسی که بخواد این کتاب رو باش آشنا بشه و در نهایت اگر تمایلی داشت تهیه بکنه.
وقت به صورت خودآموز قابل استفاده است یا باید یک سری دانش‌های مقدماتی رو هنرجو اول کسب کنه؟
بله، دقیقا رویکرد این کتاب به صورت خودآموز باشه، و میشه گفت پیش نیاز این کتاب فقط یک چیرگی نسبی به تئوری بنیادین موسیقیه. یعنی مباحث مربوط به جاز از آغاز از صفر توضیح داده شده و از دید خود من به سادگی توضیح داده شده. تنها پیش نیاز طبیعتاً دونستنه، مثل هر کتاب هارمونی دیگه، حتی هارمونی کلاسیک هم شما میخواد در حقیقت مطالعه بکنید، پیش نیازش اینه که تئوری مقدماتی موسیقی رو طبیعتاً بدونیدش.
وقت بخشی برای تمرینات در نظر گرفتید که اضافه کنید یا نه؟
دقیقاً در پایان هر فصل ما یک در حقیقت تمریناتی ارائه شده مربوط به موضوع همون بخش، و بله همچین بخشی در کتاب دیده شده برای هست در انتهای هست فرقی همچین بخشی برای تمرینات وجود داره.
یه نکته ای که برای من جالبه، حالا با توجه به این که من رشته تحصیلی موسیقی کلاسیک بوده، اینه که شاخص هایی که توی مراکز آکادمیک برای آموزش جاز در نظر میگیرن، حالا همطور هم که شما اشاره کردید شاید منابع متنوع باشه، و چه جوری ارزش گذاری میکنن برای اینکه بخوان یه کار رو نمره بدن؟ چون ما توی موسیقی کلاسیک مثلا یک سری خطاها توی هارمونیش مشخصه، چه میدونم مثلا پنجم موازی اکتاو فلان اینها، توی موسیقی جاز این ارزش گذاری رو چه جوری تو مرکز آکادمیک انجام میدن؟
ارزم به حضورتون که در موسیقی جاز، تو تئوری جاز و تو ارنجمنت جاز هم همونطور که گفتید مثل موسیقی کلاسیک یک سری قوانین وجود دارن که البته باید تأکید کرد چه در کلاسیک چه در جاز، این قوانین به معنی قانون مثل اون که تو ریاضی و فیزیک میشناسی نیست. به نقل از شونبرگ تو کتاب هارمونیش، اینها تنها رهنمودهایی هستن برای رسیدن به یک ستادهی استاندارد حالا برای چه خاص. ولی طبیعتا موسیقی جاز هم یه همچین قوانینی درش وجود داره، و به عبارتی چیزی که میتونم بگم اینه که موسیقی جاز اومده خیلی از این قوانین رو یک بازخوانی جدیدی ازش ارائه کرده. مثلا شما اشاره کردید به پنجم های موازی که در کلاسیک یک خطا هست، و اینکه خب طبیعتا به دلیل کنسونانت بودن این فاصله باعث میشه که صداهایی که ما میخوایم مستقل باشن و استقلال نسبی داشته باشن، این استقلالشون از دست بره. در موسیقی جاز خب این باز میتونه خودش پرسش باشه، در همین مستقی که شما زدید که آیا پنجم های موازی میشه استفاده بشه یا نه. این پاسخ به این پرسش ساده نیست، ولی میشه در حقیقت به این شکل، همونطور که اول گفتگو گفتم که ما در موسیقی جاز تکنیکی داریم به اینکه فیکنان یا خط ملودی ستبر، که در حقیقت میشه گفت همه صداها همسو با ملودی حرکت میکنن، و در اینجا نه با صداهای مستقل به معنای موسیقی کلاسیک مد نظره، بلکه با یک خط ملودی ستبر شده و رنگ‌آمیزی شده. در اینجا طبیعتاً تبدیلی اکتاو موازی یا پنج موازی در حقیقت مشکل ایجاد نمی‌کنه و ممنوعیتش موضوعیتی نداره. ولی در خود در حقیقت موسیقی جاز، در تکنیک‌های ارنجمنت جاز، تکنیک‌های دیگه‌ای هست که ما با صداهای مستقل روبرو هستیم. برای مثال سپرد وایسینگ یا اون چیزی که من تو کتاب آواچینی گسترده ترجمهش کردم، یا تکنیک‌های پیشرفته‌تری مثل اسکیل وایسینگ یا آواچینی گامبونیات، در این ها خب میتونه حرکت پنجم موازی، چون ما با صداهای مستقل روبرو هستیم، میتونه تا حدودی استقلال بخش‌ها رو زیر سوال ببره. ولی نکته‌ای که باید بهش توجه کرد اینه که در موسیقی کلاسیک، وقتی من میگم کلاسیک منظور کامون پرکتیس ایرا هست، یعنی باروک، کلاسیک و رومانتیک، در اینجا پنجم درست موازی نهایتاً بین در حقیقت روت آکورد، تونیک آکورد و پنجم آکورد پدید میاد. ولی در جاز امکان پدیداری همچین ساختاری خیلی بیشتره، میتونه بره نهم و سیزدهم یه همچین فاصله پدید بیاد بین سوم و هفتم و و و، یعنی خیلی احتمال پدیداری این فاصله بین نوت‌های مختلف تو ورسینگمون یا اون چیزی که به جای ورسینگ من آواچینی به کار میبرم بیشتره. در نتیجه به اون شکل هم نمیشه همه جا پرهیز کرد از پدیداریش، ولی معمولا بین مثلا روت و پنجم آکورد، بین تونیک و پنجم آکورد، معمولا تو یه همچین بافتارهایی که استقلال صداها مد نظر هست، معمولا این پرهیز انجام میشه.
من جهت استظهار از من شنونده اضافه کنم، این اعدادی که آقای خوشقدمی استفاده میکنن، ما در موسیقی نوت‌ها با یک فواصلی نسبت به هم تعریف میشن و این فواصل رو با اعداد مشخص میکنیم و این روتی که ایشون اشاره کردن پایگی گام هست و اون جایی که به زبان ساده اگر بخوام توضیح بدم، آهنگساز میتونه جملهش رو با رسیدن به اون نوت تموم کنه و یک قانون آرامش فکری میتونه برای شنونده باشه. آیه خوشقدم، به عنوان سوال آخر، امروزه استقبال، حالا با توجه به اینکه شما در اروپا زندگی میکنید، مخاطبین اروپایی از موسیقی جاز چطوره نسبت به حالا مثلا دهه گذشته، مثلا نمیدونم حتی دههای گذشته 1970 80 1960؟
ازن بزرگتون که موسیقی جاز در کل خب تو اروپا همیشه جریان داشته، یعنی یک جریان مهم در موسیقی تو اروپا در سده اخیر بوده همیشه. ولی واقعا میشه به این نکته اشاره کرد که در یک دهه اخیر تمایل به موسیقی جاز حتی در اروپا بین جوانهای امروز کمی بیشتر شده نسبت به مثلا شاید حتی دو دهه قبل. این نکته که واقعا میشه حتی با موزیسینایی که هستن وقتی صحبت میکنی به یه همچین گرایشی میشه اشاره کرد. گرچه این که بخوام قطعا در موردش حرف بزنم حتما نیاز به اطلاعات آماری داره و بررسی تاریخچه و روند تحول موسیقی جاز تو اروپا، یک تخصصی که من ندارمش، ولی اون چیزی که به عنوان کسی که توی در زمینه موسیقی جاز فعاله و در اروپا هم ساکنه میتونم بگم که همچین دیدی وجود داره بین موزیسین‌ها که بله موسیقی جاز در دهه که الان درش هستیم گرایش به هر حال جوان‌ها بهش بیشتر شده نسبت به دهه قبل ترش. و من البته یه پوزخواهی هم بکنم که در حقیقت توی این گفتگو طبیعتا قرار نبود که خیلی مباحث تخصصی بشه، ولی گاهی پاسخ دادن به بعضی از پرسش‌ها بدون به کار بردن برخی اصطلاحات تخصصی نشدنیه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای خوشقدمی و امیدوارم که روزی بتونیم در ایران میزبان شما باشیم و مراکز آکادمی که ما هم بتونن از وجود دوستانی مثل شما استفاده بکنن که واقعا عمر و وقتشون رو گذاشتن برای تحقیق روی موسیقی جاز و بتونیم حتی این شاخه رو توی دانشگاه‌های خودمون هم در ایران داشته باشیم.
خواهش میکنم، لطف دارید و امیدوارم من بوده است که دانشگاه‌های ایران هم مثل تقریبا تمام دانشگاه‌های معتبر جهان دپارتمانی یا گروهی برای موسیقی جاز داشته باشند و من هم آرزو میکنم که یه همچین اتفاق بیاره.
تشکر میکنم آقای خوشقدمی از فرصتی که به برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ اختصاص دادید. اگر صحبت دیگری ندارید با شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، باعث افتخار و خوشحالم که در خدمتتون بودم.
خواهش میکنم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. خب آقای شهابی، میخوای جمع‌بندی داشته باشید از صحبت‌های آقای خوشقدمی؟
بله، من به زبان ساده اگر بخوام بیان کنم، ابتدا اشاره کردیم به کلیاتی از تاریخچه موسیقی جاز و با آقای خوشقدمی در خصوص آهنگسازی موسیقی جاز صحبت کردیم. ببینید، موسیقی کلاس وقتی که آدم وارد سیستم آکادمیک میشه توی دانشگاه ها، برای اینکه باید ارزیابی بشه و برای اینکه باید نمره داده بشه، یک سری حرکات موسیقایی، یک سری روندهای حرکتی خطا حساب میشه و اگر دانشجو اونها رو انجام بده ازش نمره کم میکنن. ما سعی کردیم که آشنا بشیم موسیقی جنگسازی به ترتیبیه و شاخصهایی که در اروپا دارن برای اینکه ارزش گذاری کنند یک اثر موسیقی جاز رو، با تعداد نوازنده ها در گروه های جاز آشنا شدیم و در نهایت هم در خصوص استقبال مخاطبین امروز موسیقی جاز اروپا قدری اطلاعات کسب کردیم.
البته کتاب آقای خوشقدمی،
بله، کتاب تئوری و هارمونیشون که فکر کنم یکی از نقاط همیشه جامانده در سیستم آموزشی ما بود که فکر کنم خیلی هنرجویان بتونن از این کتاب استفاده کنن رو به دانش خودشون اضافه کنن.
در ایران منتشر شده؟
بله،
این کتاب
فکر کنم انتشارات نقش جهان منتشر کرد.
تشکر میکنم آقای شهابی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان و همینجا من با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه نیستان. در فرصت‌های پایانی برنامه نیستان قرار داریم و از شما دعوت می‌کنم در این فرصت بخش موسیقی از ایده تا اجرا رو بشنوید با اجرای استاد کیوان ساکت.
با تقدیم احترام و درود و مهر به همه فریخته هموطنان نازنین و همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، همه کسانی که مایلن در مورد خونیای ایرانی، ردیف موسیقی ملی ایران و نوازندگی سازهای زهی مزرابی و تکنیک‌هایی که مفید هستند برای سازهای زهی آرشه‌ای مطلب بیشتری بدانند. Thank you. در جلسه پیشین گفتیم که چگونه میتواند ریزها در نواختن تار و ستار شکل و گونه متفاوتی داشته باشد، ریزهایی که خارج از متر و به صورت آزاد نواخته میشوند و سرعت اونها به مهارت و البته در نهایت به سلیقه نوازنده بستگی دارد، به ریزهایی که در قالب متر نواخته می شود. توجه کنید. حالا همین ریزها رو می توان در قالب متریک نواخت. اهمیت تکیه ها در نوازندگی سازهای ایرانی. در برخی حالات تکیه ها در واقع مانند ترها در خواندن آواز است. توجه کنید. اهمیت انواع دراب در نوازندگی. اهمیت تکنیک های دست چپ و پنجه‌کاری. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم، اهمیت و کاربرد تکنیک هایی نظیر تکیه، پنجه‌کاری و انواع دراب در خونیای ایرانی بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان و همچنین از شما دوستان عزیز شنونده که امشب هم نیستان رو شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم و با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. اگر پیرامون برنامه های این شبکه رادیویی نقد، نظر یا پیشنهادی دارید، حتما با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرید.
Sir, I'm sorry.